أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إنا بدرستی که ما ارسلنا فرستادیم ما إنا بدرستی که ما ارسلنا فرستادیم ما نوح را به سوی قومش. ان انذر قومک، این که انذار کن قومت را، من قبل ان یأتیهم عذاب علیم، از قبل از آنی که عذاب دردناک بیاید آنان را. در این آیه انا، این قسمت انا ارسلنا نوحا الی قومه، اولش میبینیم خیلی تأکید شده که انا به درستی که ما ارسلنا فرستادیم ما. این تأکید در عرب هر جا برای یک امری به کار میره، وقتی تأکید میکنه در یک مسئله ای، اینجا برای منت گذاشتن خداوند این تأکید رو به کار برده، که یعنی ما منت گذاشتیم بر اینان که نوح را فرستادیم برای هدایتشان، چون پیامبر الهیه که انسانها رو از ظلمت به نور خارج میکنه، اصلا اونها رو به انسانیت خودشون میرسونه، و الا انسان تربیت نشده حیوانه، حیوان ناطق. فلاسفه در تعریف انسان میگن الانسان و حیوان و ناطق، انسان حیوانی است که سخن میگوید. حالا این حیوانی که سخن میگوید اگر بخواد بیاد انسان بشه، پیغمبر میخواد، امام میخواد، راهنما میخواد، و این بزرگترین از بزرگترین نعمات الهیه، ارسال رسول، فرستادن رسولان. لذا حق تعالی تأکید میکنه که انا به درستی که ما ارسلنا فرستادیم ما نوح را به سوی قومش. نکته دیگه اینه که در قرآن وقتی دقت کنید همه جا می‌فرماد رسولا منهم، رسولی از آنان، رسولا منکم، رسولی از آنان، رسولی از شما، چون رسول باید همیشه همجنس باشه با اون قوم، با اون ملت. این هم دلیل داره، علت داره، که کافران، بت پرستان، یکی از دلایلی که برای تکذیب نبوت انبیا می آوردن، می گفتن چرا فرشتگان بر ما نازل نمی شن، چرا خدا فرشته ای رو نمی فرسته برای هدایت، که بعد اونجا خدا حق تعالی جواب میده که اگر ما فرشته بفرستیم یا باید به صورت انسان در بیاد، لبسنا علیهم ما یلبسون، یا باید لباس انسانی بپوشه که اونم باز میشه انسان مثل شما، یا این که شما باید ارتقا پیدا کنی، عالم فرشتگان داخل بشی، که در اون صورت لقضی الامر، امر پایان میپذیره، چون اینجا داردار ایمانه. تا موقعی که پرده جلو چشم شماست میتونید ایمان بیارید، پرده از جلو چشم طرف کنار بره دیگه ایمان پذیرفته نیست. اگه شما فرشتگان رو ببینید که دیگه ایمان آوردنتون فایده نداره، یا باید شما برید بالا که اونجوری کار تمام میشه، یا باید فرشته بیاد پایین که اونم مثل شما میشه دیگه، میشه مثل یه انسان. حالا مسائل دیگه ای رم علما آوردن که چرا باید پیامبر از جنس خود اون ملت باشه، که انا ارسلنا نوحا الى قومه، دادیم نوح را به سوی قوم خودش. حالا ماده رسالتش چی بود؟ این بود که ان انذر قومک، انذار کن. انذار در کنار تبشیر، تبشیر یعنی بشارت دادن، انذار یعنی ترسانیدن. موقعی که کسی شخصی رو، جامعه‌ای رو، ملتی رو از یه چیزی میترسانه، میگن داره انذار میکنه، که به این میگن منذر، انذار کننده. فرستادیم که ان انذر قومک، بترسان قوم خودت رو. من قبل ان یأتیهم عذاب علیم، قبل از آن که عذاب علیم بیاید آنان را. در قرآن چند جور عذاب داریم. یه موقع قرآن میگه عذاب علیم، عذاب دردناک، مثل این آیه. یه جا میفرماد عذاب عظیم، عذابی بزرگ، عذاب الاکبر، عذاب عذابها با صفتهای مختلف میاد. این صفتهای مختلف به خاطر اینکه عذابها فرق میکنن با هم، عذابها با هم فرق میکنن. یه موقع عذاب، عذاب دنیاییه، مثل اینجا میگه عذاب علیم، عذاب دردناک، که اینجا مراد از این عذاب علیم چیه؟ اون طوفانیه که اونا رو غرق میکنه. بحث عذاب آخرتی هنوز مطرح نیست، چون میگه من قبل ان یأتیهم عذاب علیم، قبل از اینکه عذاب علیم بیاد اینا رو بترسون، که این منظور اون غرق شدن در طوفانه. قبل از اینکه طوفان بیاد اینا رو غرق کنه، اینها رو بترسان، انذارشون کن. یه نکته ای این رو اگر دقت بفرمان عزیزان، عذاب دنیایی، عذاب آخرت رو کار نداریم ها، عذاب دنیا، عذاب دنیا میاد مثل طوفان، مثل سیل، مثل زلزله، مثل صیحه آسمانی، مثل گازهای سمی، که ریح، باد که مثلا آمده در قرآن، ریحن سرسرا، یا بعضی از ریحایی که در قرآن آمده، بعضی ها اینا رو میگن گاز بوده، گازی که مثل گاز سیانور الان میزنن همه انسان ها میمیرن، ساختمون ها سر جاشه. اون موقع هم عذاب مثلا میگه میامد مساکنشون سالم بود ولی انسان ها میمردن، که بعضی گفتن این یه گازی بوده، حالا به هر نحوی کار نداره، عذابی میاد اینا تو دنیا عذاب میشن. خب میخواییم این عذاب دنیایی اینا رو بررسی کنیم. عذاب میشن یعنی چی؟ یعنی میمیرن، یعنی میمیرن. خب انسان که طبیعتاً میمیره، الان نمیره 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، پس این چه عذابیه؟ ها؟ مگه الان ما که اینجا نشستیم هممون یه روز نمیمیریم؟ همه ماها مثلا 50 سال دیگه، نه 60 سال دیگه، اهل این مسجد که اینجا نشسته ایم هیچ کدوم اون نیستیم، همه مردیم. خب حالا عذاب دنیایی که میاد اینا رو میمیرانه، این چه عذابیه که خداوند میگه اینا رو بترسون قبل از اینکه این عذاب بیاد؟ این کجاش عذاب مردن؟ چون خود مردن اصلا خلاصیه. حالا بحث در خود موت باز یک بحث مفصلی میطلبه. نکته اینجاست، انسان یک عجل مسما داره که در آیات بعد این رو تفصیلش رو باز میکنیم، چون در آیات بعد بحث عجل مسما میاد. خب یه عجل مسما داره، یک مرگ طبیعی، یعنی انسان زائیده میشه، متولد میشه، رشد میکنه، به بلوغ میرسه، پیر میشه و بعد به مرگ طبیعی میمیره. اما یک موتی داریم که گاهی قبل از این مرگ طبیعی طرف رو فرا میگیره. مثلا عمر طبیعی طرف 70 ساله، این در سن 40 سالگی میمیره، 20 سال زودتر از مرگ طبیعی میمیره. این میشه چی؟ میشه اون عذاب، عذاب دنیاییش، که تو هنوز 20 سال دیگه فرصت داشتی در دنیا خودت رو به کمال برسونی، در حالی که عذاب آمد به شما رو میراند. میگم عذاب آخرتی رو کار نداریم فعلا، چون بحثمون تو این طوفانه. پس مردن قبل از اجل مسما یک نوع عذابه، مردن قبل از مرگ طبیعی یک نوع عذابه. حالا روایت داریم امام صادق کنار قبرستان ایستاده بودن، فرمودن اکثر این اهل قبرستان بیشتر بر اثر گناه مرده اند تا اجل، یعنی عمر طبیعیشون سر نیامده مردن. بر اثر چی؟ بر اثر گناه. روایت داره مثلا قطع رحم عمر رو کوتاه میکنه، قهر کنه انسان با یکی از بستگانش به هر دلیلی، با پدر، مادر، خواهر، برادر، دایی، عمه، عمو، قطع رحم کنه، عمرش کوتاه میشه. زنا یکی از گناهانی که عمر رو کوتاه میکنه، یعنی قبل از اینکه عجل طبیعی برسه طرف میمیره. پس با این فلسفه این خودش میشه یک نوع عذاب. حالا درست اجتماعی نیست، همه رو نمیگیره، ولی روایت داریم مثلا میفرماد اضافش از زنا لکسرت زلازل. زنا وقتی آشکار بشه توی قومی علنن زنا کنن، یعنی مردم میبینن این آقا و این خانوم کجا دارن میرن، فاش بشه. مسئله فاش شدن ها یه موقع هست ولی پنهانه. میگه اضافش از زنا، زنا فاش بشه زلزله ها زیاد میشه، یا جوان میری زیاد میشه. اینا چی هن؟ اینا عذاب هن، عذاب دنیایی هن. در قضیه حضرت موسی در یکی از جنگ های بنی اسرائیل که اون بلعم با اورا داستانشو دارید دیگه، که رفت برای جنگ و جهاد و اینها، بلعم با اورا آمد نفرین کنه بر قوم حضرت موسی، نتونست، مستجاب و دعوه بود، که داستانش هم در قرآن آمده، فکر میکنم در سوره بقره، که بعد اینها رو آمد به اصطلاح راهنمایی کرد، اون کسانی که در مقابل حضرت موسی بودن، در مقابل بنی اسرائیل بودن، گفت شما زنها و دخترانتون رو آرایش کنید، بفرستید در میان سپاه موسی، اینا مبتلا به زنا بشن. وقتی مبتلا به زنا بشن خدا مرگ رو بر اینها مسلط میکنه، که در روایت داره اینا این کار رو کردن و اینها آمدن در میان لشکریان حضرت موسی. حالا لشکریان حضرت موسی هم چقدر از خانه و کاشانه فاصله دارن، از زن و همسرشون فاصله دارن، تحریک پذیر شده اند، مبتلا شدن به زنا. میگه 35,000 نفر از لشکر موسی مردن، خدا مرگ رو بر اینها مسلط کرد. مرگ قبل از اجل مسما میشه عذاب، قبل از اجل مسما خودش میشه عذاب. کسی تصادف میکنه میمیره، از ساختمون پرت میشه میمیره، سرطان میگیره میمیره، به عجل طبیعی که نمرده. حتی انسان ها عمراشون با هم متفاوته، یکی تقدیر زده شده 40 سالگی بمیره، یکی تقدیر زده شده 70 سالگی، یکی 80 سالگی، یکی مثل حضرت نوح 2000 سال. اما اون تقدیری که زده شده قبل از او بمیره، این براش میشه چی؟ عذاب. خب میفرماد قومت رو انذار کن قبل از آنی که بیاید آنان را عذاب علیم. این یکی از الطاف خداونده که قبل از آنی که عذاب بفرسته رسول میفرسته. حضرت نوح فرستاد دیگه، گفت قبل از این که عذاب بیاد سراغ اینا برو سراغشون. دو تا نکته هست اینجا. یه نکته این که میگه من قبل ان یأتیهم عذاب علیم، قبل از آن که عذاب علیم بیاد تو برو، چون تا قبل از آنی که بلا بیاد میشه بلا رو رد کرد. دقت کنید، قبل از آنی که بلا بیاد میشه بلا رو رد کرد، اما اگه بلا آمد دیگه نمیشه کاری کرد. بلا رو تا قبل از آمدن میشه رد کرد، ولی وقتی آمد دیگه قابل رد شدن نیست. که در قرآن میفرماد فقط یک قوم بودن که عذاب آمد و برگشت، و اون قوم یونس بودن که داستانشو قبلا برای عزیزان گفتیم که چه اتفاقی افتاد و توبه کار شدن و به برکت اون حکیمی که در میان اونها بود دست به گریه و زاری زدن، عذابی که آمده بود بالا سر اینها که روایت میگه تا روی شانه های اینها عذاب نازل شد پایین آمد، اما مکس کرد و برگشت. میگه تنها قوم قوم یونس بودن، آیه قرآن میفرماد، و الا وقتی عذاب بیاد دیگه قابل برگشت نیست. میگه ان انذر قومک من قبل ان یأتیهم عذاب علیم. طرف خطا کرده، اشتباه کرده، عذاب سرش اومده، میگه آقا چیکار کنم الان؟ چرا میگی چیکار کنم؟ اون موقعی که پول نزول میدادی، پول نزول میگرفتی، نباید میکردی؟ اون موقعی که اون غلطو میکردی که این بلا آمده سرت، نباید میکردی؟ وقتی که بلا آمد دیگه کسی نمیتونه کاری کنه برات. من قبل ان یأتیهم عذاب علیم. نکته دیگه اینه که خداوند قبل از آن که عذاب بفرسته رسول و نذیر میفرسته. قرآن باید تو متن زندگیمون پیاده بشه عزیزان. فکر نکنیم قرآن داره داستان تعریف میکنه، داستان حضرت نوح مال 5000-4000 سال پیش بوده. نه خیر، احکام الهی همه جا یکسانه. اونجا اگه قبل از آمدن عذاب رسول فرستاده، منذر فرستاده، الانم بخواد بلا بیاد سر کسی، قبلش رسول میره سراغش. طرف میاد در میزنه، آقا چیزی داری به ما کمک کنی؟ این یک رسول فرستاده است، انذار کننده است. حالا عرض میکنیم انذار کننده ها چجوری هست. شما دقت کنید، دقت بفرمایید، تو گرفتاری هایی که براتون پیش میاد تو گرفتاری‌هایی که برای خودتون یا دیگران پیش میاد. همیشه قبل از اینکه بلایی سرت بیاد، معمولاً یک نفر محتاج آمده سراغت، یه نفر محتاج اومده در خونت رو زده آقا پول داری به من بدی. آیه قرآن مگه نمیفرماد و اما سائل فلا تنهر، سائل رو رد نکن. نگفت، گفت سائل درخواست کننده، نگفت گدا، نگفت فقیر، نگفت محتاج، فرمود سوال کننده رو رد نکن. روایت میگه حتی اگر پول نداری بدی، یه دعا کن براش، بگو من چیزی ندارم ولی خدا خیرت بده انشالله، خدا برکت بهت بده. دست خالی ردش نکن، چه بسا که این رسولیه، انذار کننده ایه که آمده عذاب رو از سر تو رد کنه. در روایت میگه اگر کسی با اسب آمد در خانه شما رو در زد، گفت به من کمک کنید، ردش نکن. با اسب آمد، مثل که الان با ماشین یه کسی بیاد در خونه شما بگه آقا من احتیاج دارم، چون واقعا شاید اون لحظه احتیاج داشته باشه، واقعا شاید اون لحظه احتیاج داشته باشه. در روایت داریم حضرت یوسف، حضرت یعقوب خیلی علاقه داشت به یوسف، که دیگه آیه قرآن میفرماد و بیزت عیناه، چشمانش سفید شد در فراق یوسف از بس گریه کرد. روایت میگه یک کسی اومد در خانه یعقوب رو زد، فقیری بود، اینا هم مشغول اطعام و 12 تا پسر و چند تا زن و چقدر نوه و نتیجه و خیلی شلوغ بود خونش دیگه. درخواست قضا کرد در حالی که اینا قضا تبخ کرده بودن و بوی قضا پیچیده بود و کسی اینو تحویل نگرفت. سائل رو تحویل نگرفت. این رفت فرداش یوسف گم شد. این رفت دست خالی رفت، فردا یوسف یعنی به دست برادرانش اون بلا سرش آمد. در روایت داره حضرت مسیح از یه جایی عبور میکرد، عروسی و بزن و به کوب و شادی میکردن و فرمود فردا این عروسی به عزا تبدیل میشه. فردا شد رفتن دیدن نه، عروسی سر جاشه و یه ده از منافقایی که همیشه دنبال اینن که کار انبیا و اولیا رو بگن ها دیدی دروغ شد، دیدی اینجوری نشد، گفتن چی شد شما که گفتی اینجوری میشه و از غیب خبر میدی و گفت بیایید نشونتون میدن. اینا رو برد اجازه گرفت وارد خانه شد، رفت تو اتاق عروس، توشک عروس رو زد کنار، دیدن یک مار افعی در زیر دوشک مرده. گفت این مأموریت داشت که عروس رو بزنه. عروس رو صدا کرد گفت تو دیشب چه کردی؟ گفت یه فقیری بود معمولا میامد در خانه ما، دیشب شب عروسی من اومد در زد، قضا خواست. هیچ کس به فکر این فقیر نبود، میدویدن این ور میدویدن، شب عروسی دیگه. حالا من صدای اینو که شنیدم دیدم دیگران کمک نمی کنن، خودم با لباس عروس بلند شدم، ظرف غذایی تهیه کردم تحویلش دادم. حضرت مسیح فرمود همون عذاب رو از سرت برده، همون که اون کارو کردی قبل از عذاب علیم خداوند نذیر میفرسته. یه داستانی خیلی طولانی که نمیتونم وقت مجلس گرفته میشه بگم. در عربستان در یه کتابی نوشته بود، جدیدن هم بوده این اتفاق، اونایی که زیاد مکه رفته باشن احتمالاً این آقا رو دیدن، این آقای عرب رو، یه آقای چاق، چهار دست و پاش قطعه، گدایی میکنه، که شخصی میگه من تعجب کردم این آدم چاق مثل توپ، چون دست و پا هم که نداشته باشه از بیخ، گفتم این چجوری را میره، چجوری اصلا آخه نه دست داره نه پا داره. آمدم کنارش نشستم، یه پولی بهش دادم و بهش گفتم آقا جریان تو چیه، نه دست داری نه پا داری، چجوری را میری، چی کار میکنی؟ یکم منومن کرد، بعد گفت باشه بهت میگم، ولی به شرطی که قول بدی به کسی نگی. تو شیعه ای؟ بله. گفت باش. میگفت من نفهمیدم این پارچه‌ای که جلوش بود چجوری جمع کرد گذاشت تو جیبش، با اینکه نه دست داشت نه پا داشت. صدا کرد، دیدیم یه آقایی آمد، نوکر این آقاست، ماشین آورد، ماشین آخرین سیستم، در رو باز کرد، این آقا رو بلند کرد گذاشت تو ماشین و راه افتاد. ما رفتیم باش، رفتیم خونهش، خانومش اومد جلو، دیدیم خونه شیک و فلان. و حالا میگه این آقا تعریف میکنه زندگیش رو که من نمیدونم چی کاره حجاز بودم، یک شغل دولتی داشتم، یه شب اومدم خونه دیدم در خونه باز افتاده، یه لنگه کفش خانومم زمین، خانومم نیست. دویدم پلیس، به پلیس گفتم و مأمور این ور اون ور، نیمه های شب خانوم منو توی کوچه‌ای با سر شکافته پیدا کردن، آوردنشو بیمارستان و ما مطلع شدیم 6-7 نفر دیگه هم همین بلا سرشون آمده، زناشون گم شدن، اونا رو هم پلیس پیدا کرد تو کوچه پس کوچه ها با سرهای شکافته، هیچ پولی هم از اینا برده نشده بود، هیچ اذیتی هم به اینا نشده بود. خیلی هم پلیس دنبال این بود این کار کی بوده، به چه منظوری این کارو کردن. میگه من با یه آقایی که استاد دانشگاه بود و من مختصرشو میگم، تو کارهای احضار ارواح و این حرفا بود تماس گرفتم، گفتم آقا چنین اتفاقی افتاده برام، شما میتونی کمک ما کنی؟ بعد گفته بود که من سنیم ها، حواست باشه من سنیم، هنوز شیعه نشدم. میگه این آقا اومد و جلساتی گذاشت و پرسجوهایی از خانوم من کرد و خانومم دیگه به هوش آمده بود بعد از مدتی. بعد به ما گفت این کار اجنه شیعه بوده که خانومای شما جزو زنایی بودن که روز اول دوم محرم یا عاشورا به زن به کوب و به رقص داشتن. خانومم گفت راست میگه، من اون روز خیلی زدم رقصیدم. بعد میگه این نکته رو کار دارم، میگه حتی یه پیرمردی به عنوان گدا اومد در خونه شما گدایی کنه و شما رو نصیحت کرد که از این کارا نکنید، خوب نیست، شما نه چیزی بهش دادید نه به حرفش گوش کردید. زنم میگه راست میگه، اینم درسته، اون روز این اتفاق افتاد برا من. میگه من گفتم تو شیعه ای؟ اونا خیلی آخه سنی های متعصبی هن دیگه، میخوای مذهب خودت رو رواج بدی. افتادم دنبال این همین استاد دانشگاهه که به اصطلاح از اون ساواک اونجا کمک بگیرم که اینو زندانی کنیم، و اینم بیچاره متواری شد از ترسشو، تا اینکه یک شب چند نفر اومدن سراغ من، گفتن که میان صحبت ها خانومم متمایل شده بود به شیعه، گفت شاید راست میگن، خب را این نشانه هایی که گفته همه درسته. میگه من عصبانی شدم یه سیلی هم زدم تو صورت زنم که این حرفا چیه تو میزنی؟ میگه شب چند نفر اومدن سیاه پوش تو اتاق من، گفتن حالا شیعه ها رو اذیت میکنی و به صورت زنت سیلی میزنی. دستای منو گرفتن یه فشار دادن، دستای من درد گرفت. اینا از اتاق رفتن بیرون، من یه مرتبه زبانم باز شد، جیغ زدم، من بردن بیمارستان، دستام درد میکنه درد میکنه. هرچی آزمایش کردن دیدن مشکل پزشکی نداره، هرچی هم مسکن میزدن نمیافتاد. میگه اونقدر داد زدم که بابا دستای منو قطع کنید، نمیخوام این دستا رو. میگه آخر مجبور شدن جفت دستای منو قطع کردن. میگه باز من از رو نرفتم، بازم پافشاری میکردم به مذهب خودم و بد و بیرا میگفتم، تا اینکه یه شب دیگه باز تو بیمارستان آمدن سراغ من، پاهای منو فشار دادن، پاهام به همون درد مبتلا شد، پزشکا مجبور شدن پاهای منم قطع کردن. اونجا متنبه شدن و الان محرمات تو خونمون مجلس عزاداری میگیریم برای امام حسین، ولی من شیعه نشدم، من شیعه نشدم. میگه قبل از این که اینها به این بلا مبتلا بشن، زنها تماما یه فقیری رفته بود در خونشون، این قانون الهیه، قبل از آمدن عذاب رسول میره سراغش. حالا رسول یا نذیر چند جور داریم؟ چند جور؟ آیه بعدی میفرما قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، گفت ای قوم من، من برای شما ترساننده آشکار هستم. این یا قوم که میگه ای قوم من، میخواد بگه شما قوم منید، خیش منید، دوست منید، من دلم میسوزه برای شما. چون اگه بیگانه بودم میگفتید که شاید این نقشه هایی داره، این شاید، ولی من هم قوم شما هستم، من دلسوز شما هستم. این یا قوم که میگه به این علته، میخواد اظهار دلسوزی کنه. انی لکم نذیر مبین، من ترساننده آشکار هستم. در قرآن بعضی جاها داریم میگه رسول، رسول مبین، پیامبری آشکار، یا میگه نذیر مبین، نذیری آشکار. یعنی چی نذیر آشکار؟ ترساننده آشکار، پیام‌آور آشکار. مگه ما پیامبر مخفی هم داریم؟ بله. ترساننده مخفی هم میگه داریم؟ بله. چجوری؟ رسول یک موقع شخصی میاد، حالا البته ختم شده الان دوره نبوت، یا رسالت مبین ختم شده، طرف میگه آقا من پیامبر خدا هستم و این هم معجزه من است، مثلا قرآن یا زنده کردن مردگان یا فلان یا بهمان، من پیامبرم و اینم معجزاتم. به این میگن چی؟ میگن رسول مبین، رسول آشکارا، رسول آشکارا. اما یه موقع هست رسول غیر آشکار میاد، یعنی از جانب خدا فرستاده شده اما مبین نیست، آشکار نیست. آشکارا نمیگه من پیامبرم، من از جانب خدا فرستاده شده ام. مثل همون قضیه بالا که گفتیم، قبل از اینکه عذاب بیاد یه رسولی میاد، رسول نگفتیم رسول مبین میاد، که یه شخصی میاد یه چیزی میگه، یا آقا این کار رو نکن، این کار که تو داری میکنی اشتباهه، اینو خدا فرستاده سر راهت، آقا پول نزول نکن، عاقبت بدی داره، این رسول خداوند پیام آور الهی برای تو، منتها رسول مبین نیست. رسول مبین رسول آشکار نیست. یا نذیر و مبین، حضرت نو گفت من نذیر مبینم، ترساننده ای آشکارا هستم، آشکارا به شما میگم از جانب خدا آمدم، ایمان بیارید به خدا، دست از بت پرستی بردارید، فلان کنید فلان کنید. تا حالا بازم میخونیم چیا فرمود به قومش، ولی رسول غیر مبین و نذیر غیر مبین هم داریم، کسی که میاد سراغت، کسی که میاد سراغت، یه خواب، خواب یه موقع رسولیه برای تو، بیدارت کنه، آگاهت کنه، فلان جا نرو، با فلانی دوستی نکن، فلان چیزو نگاه نکن، رسول دیگه. یا ترساننده یا بشارت دهنده، اینا آشکار دارن غیر آشکارم دارن، این نکته رو داشته باشیم. فکر نکنیم ایحسب الانسان ان یترک سدا، انسان فکر میکنه بی سرپرست رها شده، نه، کاراش زیر ذره بینه، رسول براش میفرستیم. لذا روز قیامت که میشه طرف میبینه ای چقدر خداوند برای این پیغام فرستاده بوده، اون آقایی که آمد گفت این کار رو نکن، این از جانب خدا آمده بود، اونطور نمیگفت من از جانب خدا آمدم، خب تو قرآن هست، اونم داره دستور قرآنی به تو میده، نزول نخور حرف خداست دیگه، دزدی نکن حرف خداست، اتقوا الله حرف خداست، اونم که داره به تو میگه اونم رسول خداست. میگم حالا نه به اون معنای رسالت و نبوت، اون سر اونا رسول مبینن، نذیر مبین و آشکارا هستن. قال یا قوم انی لکم نذیر و مبین، من ترساننده آشکارا هستم. خب ترساننده آشکارا هستی، اومدی میگی چیکار کنیم، اومدی میگی چیکار کنیم. خداوند به حضرت نوح چی گفت؟ ان انذر قومک، انذار کن قومت رو. چجوری انذار کن؟ حضرت نوح چی فرمود؟ آیه 3، ان اعبدوا الله و اتقوه و اطیعون. سه تا مطلبه، ان اعبدوا الله، خدا رو پرستش کنید، و تقوه، تقوای او را پیشه کنید، و اطیعون، و از من اطاعت کنید. انذار کردن حضرت نوح شامل سه قسمته. قسمت اولش که ان اعبدوا الله، خدا رو بپرستید. خود این آیه نشون میده که این قوم بت پرست بودن، خدای را نمی پرستیدن. البته یک مباحثی داریم در مورد بت پرستی که چرا انسان ها بت پرست میشن و اصلا بت پرستی از نظر روانشناسی از کجا ناشی میشه، بت پرستی از نظر روانشناسی از کجا ناشی میشه. چون در ادامه همین سوره گفتن لا تذرن آلهتکم، خدایان خودتون رو رها نکنید، بت ها رو رها نکنید. خیلی سفت و سخت چسبیده بودن به بت ها. روایات در مورد ظهور بت پرستی داریم که حالا در آیات پایین‌تر روایات احادیث رو میاریم که بت پرستی از کجا آغاز شد، چه جوری آغاز شد. اما یه بحثی داریم در مورد روانشناسی بت پرستی. روانشناسی بت پرستی که حضرت نوح فرمود ان اعبد الله، خدا رو بپرستید. این روانشناسی بت پرستی رو که انسان بفهمه و نگاه کنه میبینه جز اقلی از مردم، جز یه عده کمی، بقیه حقیقتاً بت پرستن، حقیقتاً بت پرستن ها. حالا اثبات هم میکنیم، کسی نگه آقا دارید به ما بی احترامی میکنید، نه، موحد یک تا پرست اندکن در عالم. منتها قبل از این که این مبحث رو مطرح کنیم کل آیه رو یه بررسی اجمالی کنیم، اگر رسیدیم امشب این بحث رو مطرح میکنیم. یکی فرمود ان اعبد الله، خدا رو بپرستید. یکی فرمود و تقوه، و تقوای او پیشه کنید، یعنی پرهیزگار باشید، گناه نکنید. و اطیعون، و از من اطاعت کنید. ان اعبد الله مربوط به اون جنبه یلل حقی انسانه. انسان دو تا جنبه داره، یکی جنبه یلل حقی، یکی جنبه یلل خلقی، یعنی یه جنبه‌ای که رو به خدا داره، یه جنبه‌ای که رو به خلق داره. ان اعبد الله، خدا رو بپرستید، مال اون جنبه یلل حقی انسانه که توجه به اون ذات اقدس قیومی داشته باشید. این وتقوه مربوط به جنبه یلل خلقی یا اون جنبه فعلی انسانه، کارکردی انسانه، که گناه نکنید، تقوای او پیشه کنید، که اینها در جفت این جنبه ها دوچار خطا بودن. در اون جنبه یلل حقی متوجه بت‌ها بودن، بت‌ها رو می‌پرستیدن، تقوا رو هم رعایت نمی‌کردن، زنا می‌کردن، دزدی می‌کردن، جنایت‌هایی می‌کردن. خب و اطیعون، و از من اطاعت کنید. این اطیعون رو آورد آخر گذاشت، خدا رو بپرست، تقوای خدا رو پیشه کن و از من اطاعت کن. اینجا خیلی نکته مهمیه، یعنی اگر طرف خدا رو بپرسته، تقوا رو هم رعایت کنه، اما ولایت نداشته باشه، هیچ کدام از اینها به کارش نمیاد. امام هشتم، امام رضا علیه السلام، در اون حدیث سلسله الذهب که از اجداد بزرگوارش نقل کرد تا رسول خدا، رسول خدا از جبرئیل، ان الله تعالی، از خداوند تبارک و تعالی، کلمه لا اله الا الله حسنی، کلمه لا اله الا الله پناهگاه منه، فمن دخل حسنی امن من عذابی، کسی که در این حسن بیاد از عذاب من در امانه. بعد امام هشتم فرمود به شرطها و شروطها، و انا من شروطها، دخول در حسن لا اله الا الله شرط داره، یعنی لا اله الا الله به تنهایی از کسی پذیرفته نمیشه، باید و اطیعون باشه دنبالش. ان اعبد الله و تقوه و اطیعون، از من باید اطاعت کنید. یعنی خدا رو هم بپرسته طرف، از گناهان هم دوری کنه، ولایت نداشته باشه، هیچی ازش پذیرفته نمیشه. همون جوری که لا اله الا الله رو بدون شرط نمیپذیرن از طرف. این حدیث رو شیعه و سنی روایت کرده که رسول خدا فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه ای مات میتت الجاهلیه. اهل تسنن هم روایت کردن اینو، کسی که بمیره امام زمانش رو نشناسه به مردن جاهلیت مرده. یعنی چی؟ یعنی برگشت میکنه به قبل از اسلام، اصلا مسلمان هم نیست وقتی میمیره، با اینکه طرف خدا رو میپرسته، قرآن رو قبول داره، تقوا رو رعایت میکنه. میگه اگر امام زمانتو نشناسی مثل بت پرستا میمیری، از اسلام نصیبی نخواهی داشت. چرا؟ این و اطیعون رو نداره. و اطیعون و از من اطاعت کنید. آیه دیگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطیع الله، اطاعت کنید خدا را، و اطیع الرسول و اطاعت کنید پیامبر را. دیگه نگو و اطیع اولی الامر، فرمود و اولی الامر منکم، یعنی اطاعت اولی الامر رو چسبون به اطاعت رسول. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب بین مفسران بحثه، آقا این اولی الامر کیه؟ این اولی الامری که قرآن به ما دستور داده ازش اطاعت کنیم کیه؟ این اولی الامر مفسران اهل تسنن عده‌ایشون میگن اینا پادشاهانن، هر کی که شاه شد تو جامعه اسلامی، حالا جامعه اسلامی جوامع مسلمان، اطاعتش واجبه. عده دیگه از مفسرین اهل تسنن میگن این اولی الامر علما هستن، علما هستن که اطاعتشون واجبه. علما مفسرین شیعه میگن که نه، هیچ کدام از اینایی که شما میگید نیست. چرا؟ میگن اگر یه سلطانی که شما میگید اولی الامره به ما یه دستوری بده خلاف دستور اسلام، خلاف دستور خداوند، ما باید چیکار کنیم؟ اگر اطاعت کنیم که عصیان خدا رو کرده ایم، اگر اطاعت نکنیم بازم عصیان خدا رو کردیم، چون خدا فرموده از اولی الامر اطاعت کنید. سوال اینجاست اگر به خلاف حرف خدا حرفی بزنه اطاعتش کنیم یا نکنیم؟ اگر اطاعتش کنیم که خلاف حرف خدا عمل کردیم، اگر اطاعتش نکنیم باز خدا گفته از این اطاعت کنید، پس ما داریم مخالفت میکنیم. پس سلطان نمیتونه اولی الامر باشه، علما چطور؟ علما هم نمیتونن اولی الامر باشن، چون این همه اختلاف هست بین علما، ما حرف کدوم رو اطاعت کنیم؟ اون اطاعت بدون چون و چرا. پس این اول شیعیان میگن، مفسران شیعه میگن این اولی الامری که قرآن میگه حتما باید عصمت داشته باشه، یعنی خطا نکنه، حرفش حرف خدا باشه. و این کسی که عصمت داره، ما که نمیدونیم کی عصمت داره، پیامبر از جانب خداوند باید اینو مشخص کنه برای ما، یعنی معصومین رو. پس اولی الامر امامان معصومن که خطاب و اشتباه و عصیان و اینها درشون راه نداره، حرف اونها هر چی بگه حرفش حرف رسوله، حرفش حرف خداونده. اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. اینجا که حضرت نوح میفرماد و اطیعون، از من اطاعت کنید، به دنبال چی فرمود؟ به دنبال عبادت خدا و تقوا، به دنبال اطاعت خدا و تقوا. یعنی وقتی انسان اطاعت خدا رو کرد، تقوا پیشه کرد، تازه میتونه از امام اطاعت کنه. اونایی که دنبال امام زمان میگردن، عده‌ای فکر میکنن با رفتن مسجد جمکران و این ور اون ور زدن و با این حرفا میتونن مثلا خدمت آقا برسن. بعدم یه سیدی رو طرف تو راه میبینه نورانی و خوشگل، میگه من آقا رو دیدم، داد و بیداد و علمم به پا میکنه و من آقا رو زیارت کردم و یه دکون بازار را میندازه برای خودش. بله، میخوای از به امام برسی، ان عبد الله رو باید در خودت پیاده کنی و تقوه، تقوای الهی رو در خودت پیاده کنی، تازه اونجا به مرتبه اطیعون میرسی که مطیع امامت بشی. این حدیث رو که میخونم دقت کنید، موقعی که امام حسین علیه السلام میخواست بره به طرف کربلا، خیلی آمدن جلو به راهش که آقا نرو به کربلا، ما از جدت شنیدیم که تو در عراق کشته میشی. حضرت فرمود خودم میدونم. به بعضیا گفت، به بعضیا هیچی نمیگفت، به بعضیا یه بحثی میکرد. از جمله کسایی که اومد جلو امام حسین رو گرفت، جابر ابن عبدالله انصاری بود. شما میدونید از صحابیه بزرگ رسول الله. وقتی که جلو حضرت رو گرفت، حضرت گفتش که صبر کن. اشاره‌ای کرد، جابر میگه کور بشم اگه دروغ بگم، با همین چشمانم دیدم. درهای آسمان گشوده شد، رسول الله، امیر المؤمنین، امام مجتبی، حمزه، حضرت حمزه، حضرت جعفر، اینا نزول کردن، پایین آمدن. یه نکته ای رو به جابر میگه رسول الله که اینو کار دارم. رسول خدا به جابر میگه جابر، مگر در مورد پسرم حسن که قبل از امام حسین بود به تو نگفتم که وقتی مؤمن کامل میشوی، وقتی ایمانت کامل میشه که مطیع امامت باشی، مطیع محض امام باشی، اون موقع میشی مؤمن کامل. مؤمن کامل ان عبد الله داره و تقوه رو هم داره، تازه به وعتیون رسیده. تو باید مطیع امامت باشی. امام به اندازه تو نمیدونه که بره کربلا شهید میشه. امام به اندازه تو نمیدونه که فلان کارو کنه یا نکنه، عقلش به اندازه تو نمیرسه. در جریان صلح امام حسن خیلی اعتراض کردن به امام مجتبی، آقا چرا صلح کردی؟ فرمود من امام شما هستم، شما باید از من تبعیت کنی، نه اینکه من از شما تبعیت کنم. من که به اندازه شما میفهمم چی دارم میکنم، من دستور از ملکوت عالم میگیرم. امام متصل به ملکوته. فرمود موقع ایمانت کامل میشه که مطیع محض امامت باشی، شک نکنی در امر امام. این نکته در اطیعونه. به چه مرتبه ای از اطاعت امام رسیدی؟ یه حدیث بخونم جمع کنم، نمیدونم کسی هم به من ساعت اعلام نکرد وقت تموم شده یا نه. خب به جناب مالک اشتر. گفته شد که شما چقدر امیرالمومنین رو دوست داری؟ اطاعت یعنی چی؟ اطاعت که میگی مطیع امام بودن یعنی چی؟ چقدر امام امیرالمومنین رو دوست داری؟ عرض کرد اونقدری که ارادت دارم بهش، اونقدر که بهش ارادت دارم. گفتن سوال دوتا شد، مشکل دوتا شد، چقدر ارادت داری به امیرالمومنین؟ گفت اونقدر ارادت دارم. خیلی حرفیه، بدن انسانو میلرزونه ها. اگر شمشیرش رو بده دست من، گردنش رو بیاره جلو بگه گردن من رو بزن، گردنش رو میزنم. در اطاعت امام به اینجا رسیدم که امام اگه بگه منو خود منو بکش، میگم چشم. نمونش روایت خوندید شنیدید زیاد، طرف اومد خدمت امام صادق گفت آقا این همه شیعه داری دست به شمشیر ببر. گفت شما شیعه مایی؟ گفت بله. گفت تشریف ببرید چند دقیقه تون تنور، تنور نونوایی سرخ، تشریف ببرید اونجا بشینید. گفت آقا آتیشه، آتیشه. میگه من نمیبینم آتیشه. یک دفعه یکی از شیعیان از در اومد تو سلام کرد، آقا گفت فلانی برو تو تنور. گفت سمعن و طاعتا، رفت داخل تنور آتش. آقا شروع کرد با این صحبت کردن، این حالا هی حواسش پرته، هی نگاه میکنه به تنور، یه بله آقا بله، دوباره نگاه میکنه به تنور، این رفت تو تنور، تنور آتش. آقای پنج دقیقه صحبت کرد، گفت حالا بریم ببینیم، سری به دوستمون بزنیم. رفت بالای تنور، دید نشسته تو تنور داره کفششو وصله میزنه، آتش هیچ اثری هم بهش نکرده. گفت اینجور شیعه چقدر داریم؟ گفت آقا اینجوری بخوای هیچی ندارید. گفت شیعه یعنی این، یعنی مطیع محض امام، و الا دو تا تیر هوایی شلیک کنن فرار میکنن. دو تا تیر هوایی شلیک بشه فرار میکنن. اطاعت محض امام که میشه انسان اونجا میشه ایمانش کامل. انشاءالله خداوند سبحان توفیق عنایت کنه جزو مؤمنین کامل بشیم انشاءالله. خداوند به برکت قرآن، به برکت این روزها و شبهایی که برای خاصان ضیافت خاصه‌ای داری، اون سفره‌ای که برای خاصانت پهن کرده ای، خدایا لقمه‌ای طعمه‌ای صدقه‌ای به سر صدقه سر خوبانت، یک تکه نانی از سر اون سفره نصیب ما بگردان. خدایا رهبر عزیزمون، مملکتمون، جمهوری اسلامیمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی رو به خودشون برگردان. ما رو از فتنه های آخر الزمان مصون و محفوظ بدار. جهت تعجیل در فرج حضرت بقیة الله، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، اجماعا سلام.